أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان فظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يدعون في الأرض بغير الحد يا أيها الناس إنما بعدكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فلنبئكم بما كنتم تعملون. جریان سیر را ذات اقدس را امر کرد و سیرو فی الارض سیرو فی البر و البحر مانند آن که این سیر به حرکت منشأ بسیاری از روشن شدن آیات الهی است. گذشتن که منافع شما را هم در بر دارد که سیرو فی الارض مانند آن. اما این سیر مانند سایر کارها به یه مبدع به ذاتی باید تکیه کند. هر کاری که از یک ممکن صادر می شود باید منتهی بشود به یک مبدع به ذات و اون مبدع به ذات خداست. لذا سیر را به انسان نسبت می دهد، تغییر را و تحریک را به خودش که اول دیگه سیر و پنفر بردارد برد. اگر سیر و بلعرض مسیر شما خودست، گرچه عنوان حرکت در قرآن کریم بکار دارد ولی سیر و تسیر و امثال زاده بکار دارد. قرآن حرکت را و قانون حرکت را از آیات سیر و تسیر میشود استفاده کرد. گاهی میفرماید که سیر شما با تسیر و تحریک الهی است. گاهی می‌فرماید ابزار سیر شما را هم خدا خلق کرده است. آیه 12 سوره مبارکه زخرف این است: والذی خلق الازواج کلها و جعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون. وسائل دریایی را برای شما خلق کرد به نام کشتی، وسائل بری و خشکی را برای شما خلق کرد به نام دو انعام. اگر شما از انعام استفاده میکنید که وسیله حمل و نقل شما را و حمل و نقل بار شما را به عهده دارد، وسیله دریایی این چیز است. در سوره مبارکه نعم فرمود انعام را آفرید که هم زینت شما باشد و هم حمل و نقل شما را به عهده بگیرد، حمل و نقل اساس و متاع شما را، که اینها حمل و نقل شما و اساس شما را طوری به عهده میگیرند که لم تکون و بالغیه الا بشق انفس. اگر خودتون میخواستید اینا را جا به جا کنید خیلی به زحمت میافتید و گاهی شما میخواید جا به جا بشید. بله، خب گاهی آدم میتونه رو حمار سوار بشه، گاهی رو اسب عادی سوار بشه، گاهی رو اسب سواری سوار بشه. اما همه اقسام رو ما برای شما خلق کردیم، هم برای حمل و نقل شما، هم برای حمل و نقل بار شما، هم به زینت هم که شما طوری سوار بشید که احساس تزین بکنید. خب پس هم وسیله نقلی را او آفرید، هم نقل شما حقیقتاً به عهده اوست، برای اینکه او مسیر است. هیچ متحرکی به محرک نخواهد بود. اگر او محرک متحرک بود، باز نیازمند است به محرک دیگر تا ام منتهی بشود به او محرک غیر متحرک، که هم برهان حرکت است. لذا تسییر و حرکت دادن به وسیله ذات اقدس الهی است. این یه مند. پس سیر مال انسان است، خلقت لوازم سیر بهده خداست، تسییر بهده خداست. بماند مطلب دیگر این که این آیه محل بحث مثل سایر آیات، اینا همه نشانه وجود خداست، برای اینکه هر موجود ممکنی بالاخره منتهی می شود به واجب. میشه آیه الهی. و اگر کسی یه مقدار خوب فکر بکند، بنا سراسر آیات و معجزات الهی است. معجزه معنیش اینه که یک کاری خدا انجام بده که دیگران عاجزه. اگر معجزه معنیش اینه، انسان کدوم کار رو میتونه خودش انجام بده در برابر خدا؟ لذا هیچ کاری در عالم نیست مگر اینکه معجزه است. از این جهت قرآن کریم از سراسر موجودات آسمانی و زمینی به عنوان آیه یاد میکنه، هم آیات الهی هست. منتها را ما چون با این معجزات معنوسیم، اینا را معجزه و آیه تلقی نمی کنیم. اگر مثلا عصای وجود بارک موسی سلام الله علیه این روزی چندین بار به صورت مار در می آمد و به صورت آد در آمد، برای افراد عادی بود. نه این که معجزه نیست، معجزه است منتها عادی است، عادی شد. کدوم کار است که در عالم آی معجزه نیست؟ چون هر کدام از اینا را خدا بخواد جلوش بگیرد، دیگران قادر نیستن که مشتون بیارن. تنها این چنین نیست که در باره آبهای زیر زمین طبق بحث آیات دیروز فرمودن که سلط و ینابیع فی الارض، بعد فرمود قل ارایتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم ماء معین، اینطور نیست. حالا اگه نباره چی؟ یا بباره به این ابرها، به این بادها دستور بده که در منطقه های دوردست ببارید، تو کبیر ببارید، نسوق الماء الارض جروز اونجا ببارید، تو مزارع و مراتع مردم نبارید، چیکار از مردم ساخته است؟ خب بنابراین همه کارها که در عالم هست معجزه است، به دلیل اینکه قرآن از هر موجودی به عنوان آیه یاد میکنه. چی در عالم هست که آیه خدا نیست؟ منتها آیات دو قسمن، برخی عادی هن، ما با این آیات ها عادت کردیم، بعضی ها غیر عادی هن، مثل جریان عصای موسی و احیای موتی هست مسیح و امثال ذلک. لذا قرآن کریم هر دو کار را به خودش استناد میدهد، هم کارهای عادی را هم کارهای غیر عادی را. این جریان کشتیرانی که با باد حرکت میکند، این هم را عادی است دیگه. سالیان متمادی بشر عادت داشت با کشتی بادی سفر میکرد و مشخص بود که باد چه میوزد، از کدوم سمت میوزد، کشتیان را رهنمون میکردن، جهت مخالفش کذا، جهت موافقش کذا، ساعت استرستن مثلا مشخصه. الان هم همینطوره دیگه. گاهی با باد حرکت نمیکنه کشتی، با بسم الله حرکت میکنه مثل کشتی نو. این هم میشه معجزه. این طور نیست که حالا اون کشتی های عادی بشه غیر معجزه و کشتی هست نو بشه معجزه. همش معجزه است که قرآن به هر دو استدلال میکنه، میگه همه این آیات ماست، منطقه همه چون رواج پیدا کرده برای شما عادی شده، خیال میکنید که معجزه نیست. ما هم علمش هم به شما آموختم که چی کار بکنید که به اینجاها برسید، ولی در جریان بسم الله اینطور نیست. در باره سفینه حضرت نوح فرمود به این که این جریانش به این صورت بود که بسم الله مجراها و مرساها. آیه 41 سوره مبارکه هود این است، و غالب که و فیها بسم الله مجراها و مرساها. بالاخره باید راه بیفته و لنگر بندازه دیگه، نمیست که همش راه بره که، یا همش لنگر بندازه دیگه. وجود مبارک نوح سلام الله علیه وقتی میخواست این کشتی راه بره، گفت بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله از انسان کامل به منزله کن از ذات اقدس اله است. اگر کسی خلیفه خدا شد، بسم الله من العبد به منزلت کن من الرب. می فرمود بسم الله راه می افتاد، اراده می کرد که لنگر بیندازد، می فرمود بسم الله این لنگر، بسم الله مجراها و مرساها. مرسا یعنی لنگر انداختن. این به بعض اسم مفعول هست تا که مصدر نیست، یعنی ارسای او با بسم الله هست. این کوها را میگن رواسی یعنی میخ، راسی راسی یعنی میخ. جبال را اوتاد و وقت تده به سخوره میدان عرضه، و این تو خسرو نورانی استعانی سلام الله علیه است. میدان یعنی استراب. اضطراب زمین رو با این میخاک میخوب کرد جروش گرفت. یعنی وقتده خدای سبحان به سخوره، یعنی با این صخره‌های بزرگ با این کوه ها چی را وقتده میخوب کرد؟ میدان ارضهی، یعنی اضطراب ارضهی، جلوی این اضطراب رو با این میخوب گرفت. خب گاهی سلسله جبال زمین را میخوب میکنه، گاهی بسم الله نور کار سلسله جبال میکنه. اونطور نیست که حالا ایشون بخواهد لنگری بیاندازد و مانند اون تا بواسطه لنگر کشتی آرام بگیرد، اینطور نیست. بسم الله مجراها و مرساها، این میشه معجزه. کارهای دیگه هم معجزه است. حالا اگر به نسیم دستور بده برگرد یکمی تندتر باش، تندی به کندی این باد دست اوست دیگه، یعنی که ورسد نبریا حالا واقع یوس دور ریا امینه نه هیچ. بسم الله مجراها و مرساها، نه به ریا، نه خیلی تبرک مال ماست، اون برای اعجاز است. میخواد کشتی با باد حرکت نمی کرد، هر طرف که حضرتش میخواست حرکت بکنه حرکت میکرد. بسم الله مجراها و مرساها، همین آیه دلیل است دیگر. بسم الله مجراها و مرساها، خب نه ما به عنوان تبرک میگیم، ما اگر میگیم بسم الله خیلی از چیزا را در نظر داریم، قدرت خودمونم وابسته ایم. به ما گفتن بیم که نشانه زهد اینه که انتکون به مافیت الله سبحانه و تعالی اوسق به مافیته. کدام یکی از ماها اینجوریم که اونچه که مخزن خداست به او اطمینان بیشتر داشته باشیم از اون که تو جیب و کیف ماست؟ یه وقت سیدن استاد برای علامه طباطبایی اینو برای اولین بار معلشون شدیم، بعد این روایت رو برای رکنندی در روزه کافی نقل کرد، برپر کرد و اون فرمایش روز مبارک امام صادق سلام الله علیه است. حضرت یکی از اصحابش فرمود به این که بگه از شاگردان که اگر شما مثلا من تعهد بکنم بگم شما درستون رو بخونید کارتون رو برسید، من عهده‌دار شهری شما هستم، شما آرام میشین؟ هشکت خب بله، برای اینکه معصوم، پسر معصوم، حجت خدا وقتی به من بگه تو کارت انجام بده، تأمین هزینت با من، خب البته من مطمئن میشم. خب ما هرچی داریم از خداست، همین وعده را خدا به شما داد، چرا مطمئن نیستیم؟ مگه اون وعده نداد؟ ما یه زندگی شرکالود داریم. به ما فرمودن با اونی که پیش خداست مطمئن تر باش از اون که پیش تو جیبت هست یا تو کیفت هست. فرمود همین وعده که خدا به شما داد، مگه این وعده رو نداد؟ فرمود شما کار بکن، تنبل نباش، هر کاری بالاخره از دست برمیاد، بین مردم خدمت بکن، هر یا خدمت عملی یا خدمت علمی، بالاخره انسان که کاری بلده دیگه. فرمود تو این کار رو بکن، تأمین روزیت با من، ما من داب بکنی ادعا و علی الله رزقات. فرمود این همه آیله منه، هیچ مار و عقربی را خدا بیروزی نمی گذارد، هیچ. این تو نیست که حالا مثلا برای طاووس و تیهوب و تزر روزی معین بکنه، برای مار و عقرب روزی فراهم نکنه، نه این چنین نیست. فرمود اینا آیله منه، ما اینجوری. ما بسم الله ما همین اندازه اثر داریم دیگه. اونی که بینه و بین الله تمعنینش به ما فی مخزن الله سبحانه و به ما اندالله بیش از اون باشه که تو جیبش جیبشه جیب اوست یا کیف اوست، میشه زاهد. همه جا هم که اون سفره او، هیچ جا نیست که سفره او نباشه. زیاد روی نکنه، افراد تفرید هر دو بده. اما حالا به ما گفتن دیگه مشکلی الان سر تأخیر ازدواج جوانها چیه؟ همه داریم بالاخره اون دختر جوان، این پسر جوان، هر دو روزی دارن. روزی هاشون قبلا در اون بیت هست، حالا وقتی با هم جمع شدن در این بیت. اینا بخوان همه چی داشته باشن، نه از زندگی لذتی برن، نه از جوانی لذتی برن، نه از سنت الهی بهره برن، نه اون دین ملکوتی نظیرشون بشه که من تزوجه فقط احرز این اسم دینه. بعدم که سن بعدی 30 سال رسید دیگه اجتماع مذکر و مؤنث هست، نه ازدواجی که سنت الهی باشه، من تزوجه فقط احرز این اسم دینه. اون دیگه ازدواج نیست، این اجتماع مذکر و مؤنث هست که تو خیلی هست. فرمود اگر ازدواج هست، من تزوجه فقط احرز نصف دینه. این دید ملکوتی. خب این بالاخره این دختر خانم روزی دارد یا نه؟ این آقا پسر روزی دارد یا نه؟ تنها که باشن روزی دارن، با هم باشن کم روزی هم. حیات طیب در قناعته. انسان میخواد همه چی داشته باشه، اول زندگی همه چی هم داشته باشه، با تشریفات زندگی کنه، لذا از زندگی محروم میشه. غلط. فرمود این بسم الله او کار هر عامل تحریکی رو میکنه. وقتی فرمود بسم الله ساکن میشد، بسم الله حرکت میکرد. همون تا بسم الله گویندش کی باشه، به چه منظور گفته بشه، تو بحثای اولی تفسیرم گذاشت که الان 114 سوره نورانی قرآن کریم است، 113 سوره از اینها بسم الله داره. این آیه کریمه بسم الله الرحمن الرحیم 114 بار نازل شد. یک بار تو سوره مبارکه نمل است، او جزئی سوره است، او از بحث بیرونه. 113 بار در آغاز این 114 سوره هست، چون سوره توبه بسم الله نداره. این 113 باری که نازل شد 113 معنا دارد. این تقریبا مشترک لفظی است. بسم الله هر سوره مطابق با معارف و مطالب و مزامیر همون سوره است. گاهی جری است، گاهی ارسال. نظیر کار است این نو سلام الله، بسم الله مجراها و مرساها. یعنی تابع باد نبود که هر طرف که حضرت میخواست حرکت میکرد. اونم معجزه است، اینم معجزه است. هر دو امر ممکن است، چون محال که واقع نمیشد. منتها یکی عادی است، یکی غیر عادی. اون عادی بودنش سرش است که هم دوام پیدا کرده و هم مشابه سازی اون را ذات اقدس الهی یاد بشر داده و شبیه این بساز. وگرنه انسانی که قلّا اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، که چیز از اینا نمیدونست. اون و علّم الانسان ما لم یعلم بود و ما لم یعلم. این کار عادی است، باید هم کار ببره، ولی اونجا که بی وسیله هست میشه معجزه. نظیر هست که نو سلام داری، چون لوکانه لباکن اگه وسیله بود اونا دیگه استهزا نمیکردن. کل ما مر علیه ملعون من قومی سخرون من داخل چه کشتی سازیم داری، تو آب نیستن نکشتی بسازیم. اونی که بخواهد کار انجام بده میفرماد من میدونم از کجا آب بجوشونم، بالاخره از تو دره و چشمه میشه آب جوشون، ولی تو شهر و روستا تنوری که سالیان متمادی جای آتش بود، من میخوام به شما بفهمونم که جای آتش آب در بیاد، سفارت تنور. این برای که به همه بفهمونم، وگرنه همون دامنه کوه میتونست یا اون سیلا میتونست باشه دیگه. حالا این دیگه لازم نبود که حالا از تنور آب بجوشه که. حالا برفرزم بنا شد سلط و ینامی فرز از زمین آب بجوشه، این همه چشمه ها و چاه ها و قنات ها هست و از اونجا بجوشن دیگه. اما نه، من بخوام این طوری باشه که همه ببینن و همه بفهمن. اینجا که تا دیروز جای شعره بود، از امروز به بعد جای آبه فارت تنور، تا همه بفهمن. وگرنه برای ذات عبد سبه که فرقی نمی کند. این میشه غیر عادی. لوکان و لبان، ولی اینجا استدلال میکنن در سوره مبارکه هود که بسم الله مجراها و مرساها. دیگه به ریاه همسان زارت نیست، نه باره بارش باران. فهمود به این که دستور دادیم هم از بالا ببارد هم از پایین بجوشاند. بعد وقتی که
جریان طوفان به مقصد خود رسید، دستور دادیم یا ارض ابلعی ماءکه، فرو ببر، و یا سماء اغلعی، آبها کنار رفتند، هم بارون از باران نیامد، هم زمین آبها را فرو برد و بلعید، این دریای پرخروش را در کوتاه‌ترین مدت برید و سرق آید جودی. خب اون هم معجزه است، این هم معجزه، منتها اینچون عادی است از اون عنوان آیت یاد نمی شود. فولدی یسیرکم فی البر و البحر حتی ازا کنتم فی الفلک و جرین بهم بریهن طیبه. این که فرمود یسیرکم فی البر و البحر حتی ازا کنتم، نه یعنی غایت سیر شما اینه که برید تو کشتی، این ادامه سیر شماست. البته انسان وقتی میخواد سفر دریایی کنه اول وارد کشتی میشه، اینطور نیست که اول وارد دریا بشه بعد سوار کشتی بشه، منطقه اون نقطه حساس رو در وسط ذکر کردن. این چه نیست که اول سیر در دریا باشه بعد سوار کشتی بشه. فرمود هور لذی یسیر و کنفل بر بر بر، این منزله مثل است. خب منظور شما از نقل این داستان سفر دریایی و صحرایی چیه؟ اینه که حتی ازا کنده فلفورت ما میخوان اینجا شروع بکنیم که اگر سوار کشتی شدید اون حادثه برای شما پیش آمد خدا را به اخلاص میخوانید. اگر این حتی ازا کنتون فلفورت در جمله بعد قرار گرفت، برای این نیست که غایت سیر رکوب در فورت باشد، بلکه تلیعه سیر رکوب در فورت است. اول انسان سوار کشتی می شود و حرکت می کند، لیکن اون عنصر محوری بحث همون رکوب سفینه است. مطلب دیگه این که در کتاب های اعتقادی اخلاقی اینها این داستان هست، ولی جناب فخر رازی در تفسیرش ذیل همین آیه این داستان از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل می کند. در کتاب های دیگه هم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که کسی آمده وجود مبارک حضرت عرض کرد مرا بر توحید راه نمایی بکنید، هدایت به توحید هدایت بکنید. حضرت فرمود آیا سفر دریایی کردی یا پیشت چیه؟ دریا رفتی، سفر دریایی کردی، از کشتی سوار شدی، آیا شد کشتی غرق بشه؟ همه اینا رو سوال کرد. عرض کرد بله، من برام اتفاق افتاده. فرمود خب اگر سفر دریایی کردی، کشتی سوار شدی، کشتی در آستاره غرق شدن بود، تو در آستاره هلاک شدن چه حال داشتی؟ گفت اونها به یک مبدعی متوجه شدم که تمام قدرت‌های عالم در اختیار اوست، به قدرت اون نامتنایی است. گفت خدا همونو بید تو احتجاجات همسالی نزدود مبارک امام صادق سلام الله نقل شده است که اینا با هر کسی به اندازه حال یا مقال او احتجاج می کردن. کسی به حضرت عرض کرد که مثلا دلیل بر وجود خدای سبحان چیست؟ اینا دید این برهان و امثال زاله شد برای او کافی نباشد، دستور داد این رو تو این شرط انداختن. و این شخص اول فکر میکرد که این مثلا جد نیست و اینها، و یک مقداری هم شنا کرد و یک مقداری هم به این اطرافیان التماس کرد و دید چه چاره ای نداره و در آستانه غرق شدن بود که حضرت دستور داد او رو نجات بده. وقتی که در آوردن دو حالش به جا آمد، از کت خدا رو شناختن. همون چی جور؟ گفت در این عباد فکر میکردم این جد نیست، بعد یا مثلا شما من نجات میدید، این اصرافی ها من نجات میدن، یا شنای من عامل نجات من است. از همه اینا ناامید شدم، به یه جای تکیه کردم که او قدرت بیکران دارد، هیچی او را عاجز نمی کند. خدا همون این حالت ها برای گردگیری و غبار روی است. این حالت ها کش میاد، بیماری ها اینطوره، شدائد اینطوره، مشکلات اینطوره، که اینا مدرسه است که انسان به هوش بیاید و غفلت نکند و قدر اون حالت را بداند. و اینطور نیست ذات اقدس اله مثلا خوشش بیاید مثلا الله که کسی رو رنجور بکند، اینها برای گردگیری. در حقیقت عده‌ای دو بار سه بار ده بار کمتر و بیشتر به این وضع مبتلا میشن، در بهبوی دردمندی به خدا پناه میبرن، تعهد میسپارن که اگر مشکلشون برطرف شد موحدانه زندگی کنن، ولی وقتی به حالت امن رسیدن، به ساحل نجات رسیدن، دوباره شروع میکنن به فساد. اینا کسانی هم که در دنیا به نصاب هلاکت رسیدن، آزمون شدن، لذا در قیامت تو به جهنم که باشن همین ناله ها را دارن. خدا خبا نه این دروغ میگن. اینا را ما اگر از جهنم بیرون بیاریم به دنیا ببریم باز همانن، برای که ما چندین بار در دنیا اینا را آزمودیم دیگه. اینا در دنیا گفته بودن لن انجای تنام من حاضهی لنکونن نمین اشاکریم. همین آیه محل بحث سوره یونس مرازی فرمایید با سه علامت تأکید این جمله ذکر شده است. این که عرض کردن که لئن انجیتنا من هذهی لنکونن من الشاکرین، لنشکر نگفتن، نشکرم نفرمود. این لامی که برای توطئه قسم است یک، نون تأکید سقیل دو، من الشاکرین سه. این شاکر اسم فاعل نیست، صفت مشبه هست، یعنی این برای من ملکه هست. این صفت مشبه است به وزن اسم فاعل. شاکرین هم یک گروه خاصی هم. یه وقت از انسان گاهی شکر میکنن، یه وقت از نه اصلا جز این گروهه. کدوم گروه؟ شاکر اسم فاعلی نه، شاکر صفت مشبهی. یعنی شکر ملکه است برای من، من جزء گروهی میشوم که شکر برای اونها ملکه است. این تأکید سومه. اون نون تأکید دومه، لام توطئه قسم تأکید اوله. با این سه تأکید با خدا پیمان میبنده. فلما انجاهم فلهم یبغون فی الارض. این گروه چندین بار این مشکل را پشت سر گذاشتن، به ذات اقدس اله اغماز کرد و اینها بیراه رفتن. حالا که در قیامت به جهنم افتادن یه همچه حالتی تضرعی رو دارن. آیه 27 و 28 سوره مبارکه انعام اینه: ولو ترا از وقفو علی النار فقالو یا لیتنا نرد ولا نکذب به آیات ربنا و نکون من المؤمنین. اونگاه خداوند فرمود به این که بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لعنوا. اینا الان این لوله امتناعیه است، برای اینکه برگشت اینها از جهنم به دنیا مستحیل است، چون بساط دنیا برشیده شد دیگه، دنیا نیست تا اینا بیان دنیا. یوم تبدل و ارزو غیر ارزه و سماوات. حالا اگر بر ارزو قبضت و یوم القیامه و سماوات و مرتویاتون به یمینه کل نظام برچیده شد، دنیایی نیست که تا اینا دوباره بخوان از جهنم بیان دنیا کرد. پس این لو برای امتناع است. به فرض محال اینا بیان دنیا همون تبهکاری هاشون رو دارن، درگه چندین بار اینا آزمون شدن دیگه. اینا رفتن به دالان ورودی هلاب تعهد سپردن، گفتن لئن انجیتنا من هذهی لنکونن من الشاکرین. فلما انجاهم اذاهم یبغون فی الارض بغیر الله. لذا اینا از جهنم هم بیرون بیان همین مشکل دارن. مطلب دیگر این که گاهی ذات اقدس اله میفهمد به این که ما اینا نجات میدیم، گاهی میفهمد اینا هم بیاریم تو ساحل و اون بر. اینی که فهمد ما اونا رو میاریم تو خوشبی، صرف این نیست که ما اینا نجات بدیم، ممکنه اینا رو نجات بدن همون تو کشتی بمونن، اون طوفان رو تعدیل بکنن، باد رو هدایت بکنن و آرامش بینه تو همون دریا بدن. این کافی نیست، اینا رو انقدر نجات میدن تا به ساحل امن برسن. لذا فهمد فعلا ما نجاهم الالبر در آیات دیگر. اینجا ندارد الالبر یا خلبر، اما فهمون دفلن ما انجاهم ازاهم یبغونه فل ارز، منوش تا زمین تا ساحل اینا رو به ام رسوندن، ساحل ام رسوندن. مطلب دیگر این که گرچه بعق منی طلب است و طلب دو قسم است، ان الله سبحانه و تعالی یحب بغات العلم، بعق دو قسم است، بعق محمود، بعق مزمون، بعق این طلب. اگر انسان حق خود را طلب کند طلب حق خیر است و حق دیگری را طلب کند طلب باطل است. لکن قرینه سیاق در این گونه از موارد همون بغی ونی باطل است، ونی ظلم است. این کلمه به غیر الحق دیگه برای تأکید است. پس اونجایی که بقی مطلق است و معلوم نیست که بقی باطل مراد است یا بقی صحیح، اونجا اگر گفته بشه بقی به غیر الحق، اون قید احترازی است. اما موردی که سیاقش مشخص است بقی باطل است، اگر به غیر حق و به غیر حق گفته شد برای تأکید است. نظیر این که همون یقترون نبیگینه به غیر حق یا به غفل احمل انبیاء به غیر حق، به غفل انبیاء که نمیشه به حق باشه که، یقینا به غیر حق است. این به غیر حق میشه تأکید، این به غیر حق در محل بحث هم میشه تأکید. نظیر اونچه که در سوره مبارکه قصص آیه 50 آمده، فهمون فعل لم یستجی مورکه فعالم انما یتبعون احواهم و من اذلو ممن تبع هواهو به غیر هدن من الله. خب هوا یقینا به غیر هدایت است دیگه، هوا که هدایت الهی نیست. اما این که فرمود من تبع هواهو به غیر هدن من الله میشه تأکید. فتحسب که این به غیر الحق گاه قید احترازی است، اونجایی که بقی معلوم نباشد بقی حق است یا بقی باطل، گاهی تأکید است نظیر مقام، برای اینکه ما اینجا بقی حق نخواهیم داشت، یقینا بقی باطل است. وقتی بقی باطل شد اون به غیر حق میشود تأکید. در جریان امن چند قید ذکر کرد، فرمود حتی اذا کنتم فی الفلک، یه وسیله نقلیه خوبی دارید، یک و جرین بهم، جریم غیر از سیر است، شما اول سیر میکردید بعد به جر رسیدید، اول آرام آرام میرفتید، الان وسیله نقلیه خوبی دارید، باد موافقم وزیده، طیب و گوارام هست، لذا حرکتتون سریع شده. دو و فر و بهاسته، داشتن وسیله نقلیه خوب و سرعت سیر، فرح سرنشین. این سقید در قبالش جاعت ها ریحون آسف و جاعهم الموجو من کل مکان و زن و انهم احیط بهم. این سقید تلخ در قبال اون سقید شیرین. فرمود تونباد میاد، این ریح مؤنث است، مؤنث سمایی است، و چون کلمه آسف وصف خاص ریح است، دیگه آسفه نمیگن، مثل طالق دیگه طالقه نمیگن، اون تا برای فرق مذکر و مؤنث است. اگر مذکر این وصف رو نداشت مثل حائز، دیگه نمیگن حائز و حائزه، که میگن حائز. تل فرق به تعبیر سیوطی، یعنی این تا برای فرق مذکر و مؤنث است. اگر این صفت مخصوص مؤنث بود و مذکر این صفت رو نداشت، جا برای تا نیست. به زن نمیگن زن حائزه، میگن حائز، زن طالقه، میگن طالق. اینجا هم همینطور است، اگر ریح در کار نباشد میگن آصفه، اما وقتی صفت ریح هست معلوم است که وصف ریح هست و غیر ریح رو هم نمیگن آصف، بنابراین دیگه جا برای ذکر اون تا نیست، نگفتن دیگه آصفه. اما اون فعل چون برای همه هست، اون فعل رو مؤنث آفردن، جاعت ها ریحون، اون جاعت دیگه مختص به ریح نیست، برای غیر نیست، اما آصف چون مخصوص اوست از این جهت تا نیاردن. جاعت ها ریحون آصفون و جاعهم الموجود من کل مکانن و ظن و انهم احیط بهم، این ظن و انهم احیط بهم در قبال و فرهوده هاست، و جا همون موجود من کل مکان در قبال ریح طیب است، و اون ریح آصف در قبال ازا کنتون فلفل به جرمین. خب جریان ظلم در عالم، خدای سبحان که سریع الحساب است نسبت به این سریع الانتقام است. در روایات ما هست که لو بقا جبر علی جبل لن دکل باقی من هما، تو تفاسیر اهل سنت هم هست، محدثان اونا هم نقل کردن که اگر کوهی بر کوه ستم بکند متلاشی می شود، ظلم اصولا با نظام سازگار نیست، یعنی با نظام و هستی سازگار نیست. همه موجودات علیه او میشورن، چون همه بر عدل و بر عدل قامت السماوات و الارض. حالا فرض کنید سلسله جبال البرز یا زبرس خواست ستم بکنه، خب بالاخره سلسله جبال البرز وسیع هست، اما نسبت به کل نظام که وسیع نیست. همه نظام رو سرکوب میکنه. بل عدل قامت السماوات و الارض. لذا لو بقا جبل على جبل لندک کل باقی من همان. این خطر ظلم است که دامنگیر همه خواهد شد. خب مطلب دیگر این که این مشرکان گرچه گذشته از فسق جواره مبتلا به فسق جوانه بودن، گذشته از مشکلات عملی، مشکلات اخلاقی، حقوقی، فقهی داشتن، مشکلات وصفی داشتن، بالاتر از همه مشکلات اعتقادی هم داشتن و مشرک بودن. اما یه ذره خیر در اینا هست. بر اساس اون وعده الهی که فرمود من یعمل بسقال ذره خیرا زیره، ذات اقدس الهی به اون خیر باید عنایت کرد. حالا چی جور عنایت کنه خودش میدونه. یه وقتی کسی کمونیسته، خب این از مشرک بدتره، یا منافق است، این از مشرک بدتره، چون به چی معتقد نیست. یه وقت اصلا بت‌پرست است، بت‌پرست است به این معنی نظیر مشرکان حجاز که خدا رو به عنوان واجب الوجود قبول دارد، یک لا شریک له، به عنوان خالق السماوات والارض قبول دارد، لا شریک له، به عنوان رب العالمین که مدیر کل و رب الارباب است این قبول دارد، لا شریک له. در صحنه تدبیر حاکم هم اوست، لا شریک له. این بت‌ها را شفیع او قرار میداد، نه شریک حاکم. شفیع بالاخره دستش به حاکم دیگه مدرج، من حاکم چی فتوا میده، چی امصادر میکنه. این خیرات فراوان تو مشرکان حجاز بود، تو هر مشرکی هست، ولی این بر اساس من یعمل مثقال ذره خیر ایره بی پاداش نیست. حالا ذات اقدس را چیر پاداش به اینها میده که این خیر نسوزه، این خودش میدونه. و اما اون کسی که تمام هستی منحوس او را این جمله پر کرده، این هی الله حیات را دنیا نموت و ویرحیا و ما یهلکونا لدر، همینه. این دیگه هیچ خیر نداره، مثقال ذره خیر نداره تا ببیند. ولی مشتان چندین مرحله با خیر همراه هم. و هرگز بت‌ها را شریک الباری، شریک الحاکم نمیدانند. منتها تقصیر اینها، جاهلیت اینها در این است که به غیر اذن ذات اقدس اله کسی رو میپرستن، به غیر اذن ذات اقدس اله کسی رو شفیع میدونن. بمانند فرمود و انجای تنامن حاضهی نکنن من شاکرین فرم با انجا هم ازا هم یبغون فرعرده به غیر الحق. یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم اریدان و نزیغکم فرنبیکم با کنتم تعملون. و الحمدلله.